سلام، بخش اول از اپیزود ششم فصل سوم پادکست آرزو میشنوید. آرزو یک پادکست گفتگو محوره که در هر فصل با محوریت یک موضوع سراغ افراد مؤثر فرهنگی در اون حوزه میره و با اونا گپ و گفت میکنه. در فصل سوم ما به دنبال شناخت عمیق‌تری از جامعه تصویرگری ایران با هنرمندان جهان صحبت کردیم. من علیرضا احمدی، میزبان و کارگردان آرز هستم و محبوبه یزدانی، نقاش و تصویرگر، سردبیر فصل پیش روی شماست. اپیزود ششم رو تقدیمتون میکنیم.
در این اپیزود از پادکست آرز به گفتگو با علی بوذری پرداختیم. علی بوذری متولد 1357، تصویرگر، نویسنده و پژوهشگر است. او سالها در حوزه تصویرگری کودک و نوجوان فعالیت داشته و موفق به کسب جوایزی از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده است. با ناشرانی در ایران، اروپا و آسیا همکاری کرده و آثارش در بسیاری از کتاب‌ها منتشر شدند. علی بوذری علاوه بر تصویرگری در زمینه‌های نگارگری، هنر عامه و تصویرگری متون کهن پژوهش می‌کند و مقالات متعددی نوشته است. سبک تصویرگری و تلفیقی از فضای آشنا و روایتگر که هم ذهن کودکان را درگیر می کند و هم خاطره بزرگسالان را زنده نگه می دارد.
آرز می شویم خدمتشان.
خب من سلام میدم به شما بوذری، خیلی خوش شدم اومدیم، متشکرم از شما. مروا جان به شما سلام میدم.
سلام، وقتتون بخیر جناب بوذری، ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین. به
دیگه ما فرمال تر از این نمیتونستیم بحث شروع کنیم.
آره سلام بخیر شما، به سلامتون.
من عالی بود.
آره خیلی رسمی و خیلی جدی منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز که به این پادکست توجه میکنم و منم پس متقابلا باید تشکر بکنم از اینکه من دعوت کردیم برای این برنامه.
بزرگوارید، خواهش میکنم شما شروع کنم.
ما میخواییم نقبی بزنیم خیلی 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 دور که از اساس دوره کودکیتون چطور گذشت وقتی بچه تو خونه بودیم.
که خیلی خیلی دور که خیلی اوضاع خراب شده.
چهار دهه گذشته.
ای وای، نمیدونم چی شو مثلا تعریف بکنم که جذاب باشه و این حرفا.
بودی خرابکار، آتیش بیار ببر.
خیلی فضول بودم، هنوزم فکر کنم هستم. آره من خیلی خیلی در واقع بچه بودم که هی دوست داشتم که از همه چی سر در بیارم و هی در حال کنکاش بودم. یکی از جاهایی که خیلی بر من همیشه جذاب بودش خونه مادر بزرگم بود که انباری داشت که همیشه مثل چیز بود دیگه، مثل کمد آقای ووپی بود و همش پر چیزای عجیب غریب بود که بر من خیلی جذاب بود. هر دفعه میرفتم یه چیزایی از اونجا کشف میکردم و خب بر من خیلی چیزای عجیب غریبی بودش. من چون از هم فکر کنم از همین چیزم، از همین جام بودش که من یواش یواش علاقمند شدم به اشیاء قدیمی و چیزهای قدیمی و یواش یواش کتابهای قدیمی. من یه شانسی که داشتم اینه که خیلی از نقاشیهای بچگیمو نگه داشتن برام و بر کنارش هم نوشتن که داستانش چی بوده. چون آدم وقتی که اون موقع بچه مثلا تعریف میکنه که چیه، خب یه چیزی که توی ذهنش خیلی میتونه انتزاعی باشه ولی بعدش آدم نه یادش میاد نه میدونه که اون چیه. و خیلی اینا چیزایی از نظر خودم که حالا نگاه میکنم جالبه چون خیلی هاشون از همون اول روایت داشته. خیلی من خیلی دوست داشتم که در واقع داستانایی رو که میشنیدم رو در وهله اول نقاشی بکنم. دفترچه‌ای دارم که اینها رو نقاشی میکردم و بعد اون موقع زمان جنگ بود، احتمالا خیلی وضع اوضاع خوبی نبود، به این راحتی که امروز کاغذ در اختیار همه هستش نبود. و من مامانم تعریف میکنه که تو انقدر هی نقاشی میکشیدی، من مجبور بودم که شب بشینم این نقاشی های تو رو پاک بکنم که توی دفتری بر فردا داشته باشه که دوباره نقاشی بکشی. و خیلی داستان داشتش و بعد یواش یواش حالا یه خورده دوره نوجوانی و اینا شروع کردم یه سری داستان خودم نوشتن و اینا رو تصویرسازی میکردم. خیلی هم اونها حداقل چیزی که بودش این بودش که برای من تو این تصویرهایی که میکشیدم خیلی لباسا خیلی اهمیت داشت، خیلی طراحی لباس. یعنی وقتی که میگین که به گذشته خیلی دور که نگاه میکنی، فکر میکنم که شاید مثلا شاید قرار بود طراح لباس بشم شاید، ولی خب به هر حال این روایت همیشه بوده، همیشه این روایت برای من بودش توی کتابا. بعضی از این داستانام هستش که خیلی نصفه و نیمه مونده، ولی به هر حال دفترچه هایی هستش که یه داستانی رو میتونم من دستشون تشخیص بدم که فقط هم تصویری متن نداره، ولی یه دوره‌ای به هر حال از نوجوانی رو خیلی علاقمند شدم که این کار بکنم، و شاید این چیزی بود که منو برده شباش شباش به سمت شاید تصویرگری.
خب اتفاقی افتاد تو کتاباتون هم به تناوب از کلاژهای پارچه استفاده کردین دیگه، یعنی اینم ربط پیدا میکنه به همون داستان مام بزرگ و لباسا و...
این کلاژ پارچه که فکر میکنم که این کتاب یک کتاب فرانسوی هستش که اینجا هستش که بیشتر یه جور تیکه، یه جور در واقع کلاژ هم نیست، یه جور تیکه دوزیه.
اسم کتاب میشه بگین که
اسم کتاب در واقع فکر میکنم که مثلا یه چیزی باید تو این مایه، چون اسمش فرانسویه و خیلی وقته که یادم نیست، ولی فکر میکنم که مثلا چیزی باشه که مثلا شیری که از گربه میترسید یا یه چیز اینطوری. و این دقیقا همین چیزی که شما میگین، خیلی از این پارچه هایی که اینجا هستش که شاید ببینید که بخورد پارچه قدیمی هم به نظر میرسه، اینا روبالشی های قدیمی بوده. معمولا توی این بالش های قدیمی رو لایه های رویش رو عوض میکردن، ولی این بالش چون پر بوده لایه زیر زیریه رو عوض نمیکردن و اینا معمولا سالیان سال میمونده و پارچه. و بعد من یه بار شبیخون زدم به گنجه رخت خوابا و تمام این روبالشی های زیری رو در واقع کشیدم بیرون، به خاطر اینکه اونا واقعا طرحهای تحفه‌ای داشت و جالب بود و اینا، و خیلی هاشو تو این کتاب من استفاده کردم. به خاطر همین میگم یه پارچه اینجا هستش که حالا بر من هر کدومشون خاطر است، ولی بعضیشون واقعا از همون روبالشی قدیمی و خونه مادر بزرگ که براتون تعریف کردم که به چه ترتیب بوده.
خیلی جذاب بود واقعا این چیزی که گفتین، حالا تصویرش هم بذاریم ببینن. اتفاقی افتاد تا دوره نوجوانی رو گفتیم، بعد دیگه چه اتفاقی افتاد که رفتین دانشگاه، چی خوندین و استارت حرفه‌ای تصویرگری از کجا زدید؟
چون خیلی علاقمند بودم به تصویر، یعنی به هنر به هر حال خورده علاقمند بودم، خیلی همیشه این چالش وجود داشتش که هنرستان برم یا نرم یا چی، ولی همیشه اون موقعی که ما به هر حال میخواستیم انتخاب رشته کنیم میگفتن که هنرستان مال تنبلاست، بنابراین من نرفتم هنرستان، رفتم رشته تجربی، ولی همچنان کار نقاشی رو ادامه میدادم، علاقمند بودم به، حالا الان که باز بیشتر فکر میکنم یادم میادش که اون موقع مثلا به طراحی دکوراسیون هم شاید خیلی علاقه داشتم، همیشه خیلی دوست داشتم که چیز بکنم دیگه، هی دکور خونه رو عوض بکنم. یه وسواسی هم داشتم یادم میادش که یه شاغول از وسط لوسر آویزون میکردم که گل قالی دقیقاً بیفته زیر این لوسره. این وسواس قرینگی و وسواس اینکه دقیقاً حالا همه چی سر جای خودش باشه، این چیزایی که حالا داره یادم میادش از اون دوره کودکی و نوجوانی. و ولی برای در واقع دانشگاه در واقع کنکور هنر دادم، و اون موقع باز دو تا رشته بود که خیلی تو بورس بوده، که طراحی صنعتی بود و یکی طراحی گرافیک، که طراحی گرافیک قبول شدم دانشگاه هنر، و در واقع کار از همونجا شروع شد دیگه که علاقمند شدم به موضوع تصویرسازی توی کار گرافیک. البته خب به کار گرافیک هم علاقه داشتم، ولی بیشتر تصویرسازی. و خیلی هم عجیب بود، چون ما استادمون آقای دادگر بودش در دانشگاه هنر، و آقای دادگر به هیچ عنوان رابطه خوبی با من که مطلقا رابطه خوبی نداشته، و من نمیدونم که چرا علاقه من شدم واقعا. یادم میادش که حتی کابوس میدیدم شبایی که فرداش با آقای دادگر کلاس داشتم، کابوس میدیدم. شاید یکی از دلایلش بینال تصویرگران باشه. فکر میکنم که بینال سال 78 بودش که در موزه هنرهای معاصر برگزار میشد، و اونجا من یکی از کارام که فکر میکنم یک کار چاپ سیلک بودش، این رو برای نمایشگاه دادیم و اونجا پذیرفته شد، و خب برای من خیلی جذاب بودش. این یکی از جذابیت های کار بود، ولی یک بخش دیگه ای که اون هم جالب بودش این بودش که من برای اولین بار در بینال سال 78 خانم میرهادی رو دیدم، توران میرهادی. و موقعی که واسطه بودم توی کتاب فروشی در واقع موزه هنر معاصر، دیدم که خانم اینجا واسطادم و دیدم که چقدر قیافه آشناست، و شروع کردیم به صحبت کردن. من خانم میرهادی رو از قبل خیلی قبلتر میشناختم، به خاطر اینکه خانم توران میرهادی در واقع خونه پدریشون با خونه پدری مادر بزرگ من دیوار به دیوار بود، و این انقدر با همدیگه صمیمی بودن که وقتی زلزله میاد توی تهران و یه بخشی از دیوار بین این دوتا خونه میریزه، مادر و خانم میرهادی میگن که دیگه این دیوار رو درست نکنیم که بچه ها دیگه از تو کوچه با هم دیگه در ارتباط نباشن، راحت بتونن از توی خونه. و مادر بزرگ من خیلی در مورد خانواده میرهادی صحبت میکرد، در مورد برادرای خانم میرهادی، در مورد خود خانم میرهادی، در مورد خواهر خانم میرهادی که یه در واقع مامای بسیار حاذقی بودش، در همدان زندگی میکرد که به هر حال به لحاظ سنی با مادر بزرگ من دوستی بیشتری داشتش تا خانم توران میرهادی. و این خانواده میرهادی به هر حال همیشه در داستانهای کودکی که مادر بزرگ به هر حال خاطراتی که تعریف میکرد وجود داشت. و آشنایی من با خانم میرهادی که منجر شد به آشنایی من با شورای کتاب کودک شاید یکی دیگه از دلایل بودش، به خاطر اینکه برای خود من و فکر میکنم کسانی که با شورای کتاب کودک همکاری کردن، شما هم سالها با شورای کتاب کودک همکاری کردین، واقعا شورا یک میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، بسیار بسیار تاثیرگذار باشه. من فکر میکنم تقریبا از سال 1380 تقریبا نزدیک 10-15 سال ارتباط تنگاتنگی من با شورای کتاب کودک داشتم و تقریبا این همزمان میشه با تاسیس انجمن تصویرگران که ما به هر حال یه چیزایی توی شورا در کار گروهی یاد میگرفتیم و اونجا دوباره میرفتیم توی انجمن تصویرگران یک جوری اجرا میکردیم. شورای کتاب کودک یه خاصیتی که داره اینه که در واقع به آدم کار گروهی و کار داوطلبانه رو یاد میده و این رو به آدم آموزش میده که قرار نیستش که کسی کاری برای شما انجام بده. شما اگر ایده ای دارید میارین توی شورا، این فرصت به شما داده میشه که شما خودتون کارو انجام بدید. و واقعا به بچه‌هایی که در شورا هستن و کار میکنن اجازه داده میشه که توی موضوعات مختلفی که مربوط به کتاب کودک هست و مربوط به شورای کتاب کودک هست همکاری بکنن. و واقعا برای من هم شورای کتاب کودک هم انجمن تصویرگران خیلی سازنده بودش و فکر میکنم که شاید علاقه اصلی من هم از اینجا، از بینال تصویرگران شروع شد که به هر حال اونجا رفتم و خیلی از کسایی که اسمشون شنیده بودم و دیده بودم رو باشون آشنا شدم. و شورای کتاب کودک مثلا من کاملا به یادم میادش که حتی کارا انقدر من رفته بودم موزه هنر معاصر و کارا رو دیده بودم، کاملا میدونستم، حتی الان میتونم به شما بگم که مثلا کار هر کدوم از آرتیستا کجا به کدوم دیوارا ویزون کرده بودن. مثلا من یادم میاد اون سال، البته ما با آقای بنی اسدی کلاس داشتیم در دانشگاه، ولی یادم میادش که اون سال اگر اشتباه نکنم کار لیلی و مجنون آقای بنی اسدی توی همین رمپ ورودی در واقع موزه بودش و واقعا یک چیز فوق‌العاده‌ای بود دیگه برای ماهایی که در اون دوره، شما در نظر بگیرید در اواخر دهه 70 و دهه 80 که منابع تصویری بسیار کم بود، وقتی که مثلا نمایشگاه بولونیا برگزار میشد، بعد مدت‌ها یه کاتالوگش میومد میرفت کتابخونه کانون و ما تنها منبع دیداری ما بود برای تصویرگری. وقتی میدیدیم که خب حالا بینال تصویرگران هست، کارهای تصویرگرای خیلی معتبر، من یادمه که مثلا کار که وتاپاکوفسکا اومده بود، کار حالا اون سال رو مطمئن نیستم ولی در یه سالی مثلا دوشان کالای، دوشان رول، اینها داور بودن. خب برای ماها که هیچ ارتباطی نداشتیم و ارتباط ها به هر حال اون موقع محدود بود، شاید واقعا مخاطب های به این پادکست که شاید احتمالا بیشتر قشر جوان هستن، یه همچین چیزی اصلا به ذهنشون خطور نکنه که اون موقعی که اینترنت وجود نداشت و ما محدود بودیم به کتاب‌هایی که در دست همه نبود، یعنی اگر یه نفر یه کتابی داشت توی کتابخونه خصوصی اصلا کسی خبردار نمی‌شد یا افراد محدودی خبردار می‌شد، منابع دیداری، منابع تصویری برای ما کم بودش. بینال تصویرگران و بشوره کتاب کودک که به هر حال کتابخونه تحقیقاتی داشتش، چقدر میتونستش که مؤثر باشه برای اینکه ما بتونیم که با یک فضای خارج از به هر حال اون دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم، به اون دنیای تصویری که توی ایران بودش آشنا بشیم. من خودم یادم میادش که اولین، یعنی اول که شروع کردم، بیشتر شروع کردم که کار تصویرگرای قدیمی رو که در میشه گفتش که تصویرگرای کلاسیک ایران رو، منظور من همون دهه 40 و 50 هستش، در کانون پرورش رو بررسی کردن و هی اینها رو نگاه میکردم، بررسی میکردم، با متن مطابقت میدادم تا بالاخره یه چیزایی از اینا دستم بیاده. چون واقعا حتی اون موقع مسائل آموزشی هم به این ترتیب نبود، به هیچ عنوان کلاس‌های آموزشی به این ترتیب وجود نداشتش که الان شما وقتی که میرید میبینید که افراد مختلف با قابلیت‌های مختلف کلاس آموزشی برای تکنیک‌های مختلف، برای رویکردهای مختلف می‌ذارن، ولی واقعا اون موقع نبود. یعنی اون موقع فقط یه دانشگاه بود و یه کتابخونه‌ای که حالا اونجا بود و کتابخونه کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان، خیلی محدود. و البته من فکر می‌کنم که این محدودیت برای شکل دادن به تصویرگرانی که دهه 80 روی کار اومدن و همچنان هم فکر میکنم که تصویرگرانی هستند که همچنان کارشون یک عیاری داره، بسیار اهمیت داشت، چون شما بیشتر از این که به بیرون از خودتون متکی باشین به درون خودتون باید متکی میبودین. یعنی شما ممکن بود یه کتابی رو ببینید، یه تصویری رو ببینید، ولی انقدر شما اشباع نمیشدین، بمباران نمیشدین با تصویر که دیگه خودتون نتونید هیچ خلاقیتی داشته باشید. وقتی که ما فکر میکنیم به تصویرگرایی دهه 80، واقعا هر کدوم از اونها یک تکنیک، یک شیوه نگاه، یک ساختاری برای در واقع اون تصویر کردن متن داشتن، در حالی که واقعا امروز خیلی وقت شما میبینید که تصویرسازی های یه دو نفر انقدر شبیه هم هست که شما نمیتونید تشخیص بدید. و من فکر میکنم این گرفتاری اینه که در مخاطب امروزی، آرتیست امروزی بمباران میشه با منابع تصویری و دیگه خودش نمیدونه که کجا خودش هست و کجا اون منابع تصویری هستن و دارن جلو میبرنش، کجا داره اصلا کپی میکنه بدون اینکه حتی خودش متوجه بشه.
شما میگین آدم تصویر کمتر ببینه بهتره؟
من میگم که
چون یه ایده های اینطوری در مورد هنر وجود داره که آدم باید ذهنشو بکنگه داره.
نه من خاطرهای
جالبی هم ساختن هنرمندان در این رابطه.
نه ببینید، من میگم که ما اون زمان این فرصت رو داشتیم که یک تصویر رو اگر میبینیم واقعا توش عمیق بشیم. من بیادم میاد واقعا مثلا کاتالوگ بولونیا که میومد، من خودم میرفتم یه صبح ساعت 8 صبح تا موقعی که کانون تعطیل میکرد این کتابو تصویر عکس میگرفتم، دونه دونه تصاویر رو بررسی میکردم، ریز میشد. ولی الان یه کاتالوگ بولونیا که به دست خود من میرسه، من تورق اینطوری میکنم، یه نگاه میکنم بدون اینکه واقعا عمیق بشم، ببینم شخصیت پردازیش چطور بوده، فضا سازیش چطوری بوده، تکنیکش چطور بوده، بیام خلاصه متن رو بخونم، عنوان رو بخونم، ببینم که اصلا این چه متنی بوده که حالا این به این تصویر رسیده.
پس روی یه متن عمیق‌تر شدن بهتر از اینه که چندین منبع مختلف باشه.
من خیلی به این اعتقاد دارم. یعنی من یادم مثلا کتاب ماهیسیای کوچولو یا به کتاب مارمولک کوچک اتاق منو من انقدر دیده بودم که میتونستم هر کدوم از جزئیات تصویر چی هست و چه جوری هستش. ولی خب واقعا بچهای امروزی من فکر میکنم که این فرصت رو ندارن. برای اینکه وقتی اینستاگرامو باز میکنن همین طور بمباران میشن با تصویرهای مختلف. این ولع وجود داره که ما افراد بیشتری رو فالو بکنیم که خب حالا تصویرهای بیشتری در اختیارمون باشه، ولی چقدر واقعا ما میتونیم از این تصاویر استفاده درستی انجام بدیم؟ من فکر میکنم که این تفاوتیه که بین این نسل و نسل اون موقع وجود داره.
درسته. برگردیم دوباره به دانشگاه. در مورد دادگر گفتین که استاد سختگیری بوده. من میخوام در مورد استادایی صحبت کنین که تأثیر گذاشتن توی نگاه شما به این حرفه که شما خواستین شروع کنین.
من در مورد آقای دادگر گفتم بله، ولی ما یه خوششانسی داشتیم که من دانشگاه دوره شبانه قبول شده بودم و خب ما باید یه مختصری پول میدادیم برای دوره لیسانس که بودیم و خوردم زبونمون پس دراز بود، میگفتیم این استادو برای ما بیارید، اون استادو برای ما بیارید، و این خیلی موثر بود چون در واقع در دوره روزانه بیشتر دانشگاه تلاش میکردش که از استادای هیئت علمی استفاده کنه که در استخدام دانشگاه هستن. در دوره شبانه خب میگم اون دوره‌های اولام بود و ما به هر حال هی درخواست میکردیم که استادای دیگه، بنابراین خیلی از استادای خوب رو ما اون موقع تجربه کردیم. یعنی افرادی که مثلا آقای بهزاد غریب‌پور استاد ما بودند، آقای اسداللهی استاد ما بودند تو کار گرافیک، آقای ابراهیم حقیقی بودن، قباد شیوا بودن، افرادی که واقعا به تدریس معروف نیستن، به عنوان هنرمند ما معروف هستن و افراد کمتری هستن که این شانس رو داشته باشن که سر کلاسشون بشینن و در واقع ازشون به عنوان یک معلم چیزی یاد بگیرن. بنابراین این تجربه هم تجربه در واقع به نظر من جالبی بودش که ما میتونستیم که با افراد مختلف، با هنرمندهای مختلف توی رشته گرافیک یا تصویرسازی ارتباط برقرار کنیم. ولی واقعا یکی از بخشای به نظر من آموزشی که برای من وجود داشت همچنان شورای کتاب کودک و اون گروه بررسی تصویر بود. در گروه بررسی تصویر، در کلا در گروه های بررسی در شورای کتاب کودک به این ترتیب هستش که مثلا ما سالی 400 تا کتاب رو باید میدیدیم و بررسی میکردیم. میدونید یعنی همین عمیق شدن. یعنی امروز من الان میرم یه مغازه یه دونه کتاب تصویری رو برم دارم، فرق میزنم که تصویراش قشنگه، ولی اون موقع ما ناچار بودیم هنوزم گروه تصویر که داره البته اسمش عوض شده گروه کتاب های تصویری، هنوز هم ناچاره که باید متن رو بخونه بر اساس اون تصویر رو تحلیل بکنه و با معیارهایی که گروه تعریف کرده باید این کار رو انجام بده. بنابراین این عمیق شدن به نظر من خیلی کمک میکنه برای اینکه در واقع هنرمند بتونه که دیدش رو بسازه و سامان بده. واقعا من بعضی وقت خودم یا تصویرگرهایی که در شورای کتاب کودک این کتاب ها رو بررسی کردن و افرادی که خارج از این مجموعه هستند مقایسه میکنم، میبینم خب یک چیزهایی در واقع بچه‌هایی که توی شورا بودند بهش حساسیت بیشتری دارن که شاید تصویرگرایی که این تجربه رو نداشتند این حساسیت‌ها رو ندارن. بخاطر همین من همیشه دانشجوهای خودم رو ترغیب می‌کنم که حتما توی برنامه‌ها توی کارگاه‌های شورا شرکت بکنم و توی گروه بررسی هم حتما برن. ولی دهه 80 به طور کلی یک دوره طلایی بودش برای
شما. کیا بودین وقتی میگین دوره طلایی؟ بعد مثلا یه 10 تا 5 تا اسم دیگه هم باهاتون رشد کرده باشه و در کنار هم رشد کرده باشه.
بله الان هم میتونم اسامی رو بگم. ببینید مثلا امیر شعبانی پور بود، مانلی منوچهری، البته شراره خسروانی، به شما بگم که دیگه کیا بودن، مرجان وفاییان، این اسامی هست که الان یادم میادش، هدا حدادی، بله، حالا شاید در طول اسم راشین خیریه،
مرتضی زاهدی.
و شما با هم یه گنگی بودین اصطلاحا.
ببین نمیشه گفتش که گنگ بودیم، حالا الان من یک توضیحی میدم برای شما در واقع.
بیان که نه همینطور بدون اینکه به هم دیگر اونطوری دوست نزدیک باشین و بشناسید با هم دیگه روش کردیم، بعد یه آره تو همون سال اونجا بودی.
اولش در واقع دوستی نبود. ببین میخوام که یه خورده به این قضیه نگاه بکنیم که من میخوام اهمیت نهاد رو هم تو این قضیه بگم. من در مورد شورای کتاب کودک صحبت کردم، در مورد انجمن تصویرگران که ما خب همیشه اونجا با هم دیگه بودیم، و در مورد یه ناشری مثل انتشارات شباویز، که انتشارات شباویز حالا به هر حال انتشاراتیه که تمام تصویرگرا با ناراحتی ازش کنارگیری کردن و به هر حال مشکلات بسیار زیادی داشتش. بله خانم فریده خلعتبری، ولی در یک دوره‌ای باعث شدش که تمام این تصویرگرا بیان و در کنار همدیگه اونجا کار بکنن. وقتی که ما صحبت میکنیم در مورد کانون قبل از انقلاب و همین پادکستی که امروز صحبت کردیم با آقای بهمنپور و فیروز شیروانلو که چقدر مؤثر بوده در شکل دهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خب واقعا به نظر من بعد از انقلاب انتشارات مثل انتشارات شباویز همون کار کرد رو، حالا نشاید با اون دقت و اونقدر در واقع گزیده، ولی خب به هر حال این فرصت رو برای تصویرگرای دهه 80 به وجود آوردش که بتونن کار بکنن. و اتفاقا من یک بار با آقای مسخالی صحبت میکردم و گلگی میکردم از انتشارات شباویز که این کار کرده اون کار کرده. آقای مسخالی گفتش خب این فرصت رو برای شما به وجود آوردش که شما از ایران برین بیرون، نمایشگاه ها رو ببینید، نمایشگاه های خارجی رو ببینید و چیزی یاد بگیرید.
چجوری این فرصت رو براتون ایجاد کرد؟
خب ببینید
مکانیزمش بوده.
مکانیزم خب جالب بود دیگه. مثلا ما می‌خواستیم ویزا بگیریم، خب من یه جوون مثلا 20 و چند ساله، یک دو ساله بودم، خب به احتمالاً به راحتی اصلا نمیتونستم ویزا بگیرم. انتشارات شباویز میومد و من رو معرفی میکرد و من رو اصلا به عنوان کارمند خودش معرفی میکرد که من بتونم که ویزا بگیرم و برم نمایشگاه بولونیا رو ببینم. توجه میکنید این فرصت رو به وجود می آوردش که تمام کارهای ماها رو میفرستادش خودش برای در واقع نمایشگاه‌های مختلف تصویرگری، و بعد این فرصت رو به وجود می آورد که ما بتونیم بریم از اون نمایشگاه بازدید بکنیم. خب اون موقع هم شرایط فرق می‌کردش، وزارت ارشاد، بخش فرهنگی یا بخش هنری حمایت می‌کردن از بچه‌ها که برن و اون فضاها رو ببینن و در واقع آشنا بشن با این فضاهای بین‌المللی.
در ادامه چه اتفاقی افتاد که یه اعلامیه علیه شباویز چاپ و منتشر شد؟
ببینید اتفاقا موضوعیه که خیلی هم به کار من ارتباط پیدا میکنه. ما گرفتاری های مختلفی داشتیم با انتشارات شباویز. اول اجازه بدین من یه خورده در مورد فضای اون موقع بگم. بله. که به هر حال ما اونجا همه بودیم و خیلی هم دوستان بودیم.
گرفتاری هم بگین چی بود؟
حتما اونو حتما میگیم، بخش جذابش میتونه باشه. ولی مسئله ای که وجود داشتش این بودش که اونجا یک رقابتی هم وجود داشت، در این حال که ما با هم دیگه دوستی میکردیم، ولی یک فضای بسیار رقابتی هم در خود انتشارات شباویز شکل گرفته بود. و البته من به شما بگم که انتشارات شباویز جایی بودش که واقعا هر کسی رو که احساس میکردن که میتونه که یه کار خوبی رو انجام بده میپذیرفتش. یعنی یه دانشجویی که تا حالا هیچ کاری نکرده بود میتونست بیاد اونجا و اولین کاراش رو، در واقع اولین اتودهاش رو تو انتشارات شباویز بزنه. فقط البته اینطوری نبود، خب خیلی تصویرگرای قدیمی تر مثل فرشید شفیعی هم اونجا با انتشارات شباویز همکاری میکردن. خب یک قرارداد نامناسبی اونجا همیشه با ما بسته میشد، ما خیلی وقتا اعتراضی نمی کردیم، مثل الان هم که خیلی از بچه ها قراردادهایی می بندن که خیلی قراردادهای عادلانه ای نیست و اعتراض نمی کنن و امضا میکنن و بعد میگن که خب چرا اینطوری شد. این حرفا در واقع قراردادها خیلی قراردادهای عادلانه ای نبودش و یکی از چیزها این بودش که خب اورجینال کارها متعلق به ناشره، توجه میکنی که خب به خاطر همین هم هستش که خیلی از کارهای من رو که شما میبینید کارهایی هستش که با تکنیک چاپ من انجام دادم، به خاطر اینکه من دلم میخواست حداقل یک نسخه اورجینال برای خودم داشته باشم دیگه. بنابراین من همیشه به این ترتیب بودش که 5 تا کار رو چاپ میکردم، یکیش رو به ناشر میدادم و بقیهش رو بر خودم نگه میداشتم، چون دوست داشتم به هر حال این اورجینال رو داشته باشم. گرفتاری که با انتشارات شب‌آویز بعد از چندین سال اتفاق افتادش این بودش که این تمامیت خواهی ها خیلی بیشتر شد و دیگه چیزهایی که واقعا حق تصویرگر هم بودش ازش سلب می شدش. به هر حال حدوداً 10-15 نفر از تصویرگرها شروع کردن به اعتراض. شاید میشه گفتش که من خودم هم این اعتراض رو شروع کردم به خاطر اینکه یکی از کارهای من جایزه فکر میکنم که این کتاب بود اگر اشتباه نکنم، این نسخه انگلیسیشه که من اینجا گذاشتم و این کتاب فکر میکنم بودش که جایزه افقهای جدید بولونیا رو گرفت، در حالی که تو ایران اصلا چاپ نشده بود، هنوز هیچ پولی به من داده نشده بود و ناشر فرانسوی این کتاب رو چاپ کرده بود، به من اصلا خبر نداشتم. یعنی ناشر فرانسوی به من ایمیل زد که ما کتاب تو رو چاپ کردیم، من اصلا نمیدونستم داره در مورد چی صحبت میکنه، من نه قراردادی بسته بودم نه پولی گرفته بودم، نه در تهران چاپ شده بود و اون اونجا چاپ کرده بود و انتشار شبابی قبلش اصلا کپی رایت رو فروخته بود.
اصلا تو ایران چاپ نشده.
شدش در ایران چاپ شد به اسم شنیدار پندار. این در واقع داستان یه داستان مولوی هستش که یک طبیب کر به عیادت بیمار میره.
برادرش که بیمار شده.
درست. و بعد یعنی این اختلافات بود و خب خیلی ها به امضا کردن و به هر حال خیلی مشکلات.
چی شد؟ امضا کردین چی شد؟
ببینید ما در
ما در واقع
شکایت کردیم به
مثلا دادگاه
فرهنگ و رسانه. بله، ولی اون نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم و ترجمهش کردیم به انگلیسی و برای تمام نهادهای مرتبط فرستادیم و در اون نامه هم نوشته بودیم که ما به عنوان پدید آورنده کتاب‌ها به هیچ عنوان راضی نیستیم که کتاب‌های ما توسط این نهادهای نهاد شما، چون به حرم ناشر حتی ما فرستادیم، منتشر بشه و اون خیلی موثر بود، اون بسیار موثر بود.
نظرم باید حقوق دارم می شدیم. خیلی خوب عمل کردیم.
بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی arz.ae.ir بریم و یا تو شبکه‌های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت آمی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید.
بعدش یعنی رویه رو تغییر دادن خانم خلدبری
دیگه عملا خیلی تصویرگر خب دیگه کار نکردن دیگه با انتشارات شب‌آویز. میدونید یعنی اون گروهی که باعث شده بود انتشارات شب‌آویز یک انتشارات نامداری بشه به خاطر تصویرهاش، رو من یادم مثلا در اون دوره بودش که مثلا یهو انتشارات شب‌آویز سالی مثلا 70-80 کتاب تصویری منتشر میکرد که خیلیاشون هم کتابای خوبی بود.
میتونه اسم ببرین از کتابایی که آدمایی که دارن طرف ما رو میشنون ممکن یادشون باشه، مثلا بگین این کتابایی بود که
من کتاب علی مفاخری خانه
علی مفاخری خیلی کار میکرد که برای کودکان
فرشید شفیعی. بله.
اسم کتابا چیان یادتون نمیاد؟ نه من یه چیزی گفتم
نه ببین خیلی کتابا که آدم حالا خورد میتونه یادش بیاد اسم کتابا رو.
مرتضی ظاهری بود سلام فرمانده فکر کنم.
سلام فرمانده رو نه سلام فرمانده رو شب‌آویز چاپ نکرد. مثلا ببین من میگم که نگاه آوانگاردی داشتش چیز انتشارات شب‌آویز. مثلا من یادم میادش سال 2001 فرشید شفیعی رفته بودش برای کارگاه براتیسلاوا و اونجا یه کاری انجام داد، یه کتاب تصویری کار کرده بود بر اساس داستان 1001 شب، در اساس داستان بنیادین 1001 شب، شهرزاد و شهریار و اینها، و این اومدش توی ایران و انتشارات شب‌آویز اون تصاویر رو کار کرد، چاپ کرد، کتاب اسم شهرزاد هستش فکر کنم اسم اصلیش این بود شهرزاد و کودکان قصه گو، و این جزء اولین کتابایی بود که متن نداشت، فقط تصویر بود، کتاب تصویری بدون کلام بود، و اون موقع در دنیا کتاب تصویری بدون کلام وجود داشت ولی در ایران تا به حال چاپ نشده بود. و اینکه یک ناشری بیاد و این ریسک رو بکنه و حاضر بشه که این کتابو چاپ بکنه، به نظر من این چیز فوق العاده ایه. به هر حال میگم که این البته خب فقط انتشارات شباویز نبود، انتشارات شباویز هم یک جور حاصل یک دوره‌ای بود دیگه، یک دوره‌ای بودش که خب من فکر میکنم که دهه 80 یک جور اوایل حداقل دهه 80 یک دوره طلایی برای کل فرهنگ و هنر این مملکت بود. من یادم میاد موقعی که خب من دانشجو بودم، هر جا داشت اتفاقی میافتاد، تو خانه هنرمندان یه برنامه بود، در موزه هنرهای معاصر برنامه، و اصلا مردم سر و پا نمیشناختن هنرمندا که برن و تو این برنامه شرکت بکنن. یعنی خیلی از این برنامه که ما شرکت میکردیم واقعا همینطور باید وامی استادیم که ببینیم داره چه اتفاقی میفته. و خب به هر حال یه دوره خیلی خاصی بود و نتیجه اون دوره این شدش که تصویرگرای بسیار زیادی هم رشد کردن، تصویرگرایی که تصویرگرهای به نام خوبی بودن و یک جور تصویرگری ایران در دنیا مطرح شد، چون اصلا بر دنیا یه چیز عجیبی بود که این همه تصویرسازی خوب یا از کجا اومده. انتشارات شباویز یک چرخنده از این ماشین بود، چیزهای دیگه هم، یعنی وزارت ارشادی که حمایت میکرد از ناشر، وزارت ارشادی که حمایت میکرد از پدید آورنده، خیلی خیلی میتونستش موثر باشه. من 20 ساله‌ای که میتونستم برم این فرصت رو داشته باشم برم این نمایشگاه خارجی رو ببینم، خب این اصلا یه چیز فوق‌العاده بود. این چیزیه که واقعا بچهای امروز به راحتی در اختیارشون قرار نمیگیره. بنابراین واقعا یک دوره خاصی بودش و به هر حال نتایج و ثمرات خودش رو هم داشتش در اون دوره. دیگه چی بگم؟
میخوام در مورد اولین کتابتون صحبت کنم.
اولین کتاب من اولین کتاب من نه من البته اون کتاب رو نسخه ازش نداشتم به شما بدم. اولین کتابی که من کار کردم با شباویز نبود، یه کتابی بودش که خیلی در واقع تو دوره دانشجویی کار کرده بودم به اسم ما همه سهمی از زمین هستیم. نمیدونم کتاب رو دیدین، چون متنش متن معروفیه داستایی، به هر حال میگه که این متن یک در واقع رئیس قبیله سرخپوستان به رئیس جمهور امریکا وقتی که درخواست میکنه که زمین‌های سرخپوستا رو ازشون خریداری بکنه. و این یه پدیده عجیبی بوده برای سرخپوستا، چون اصلا نمیتونستن بفهمن که چطور میشه که زمین رو فروخت و خرید و فروش کردش. و متن بسیار متن زیباییه، البته به نظر میاد منسوبه چون خیلی شاعرانه است متن، ولی بسیار بسیار توصیفات جالبی انجام داده. مثلا میگه که من چطور میتونم زمین که مادرم هست رو بفروشم، اصلا همچین چیزی اصلا تو مخیله سرخپوست جا نمیگیره. بسیار متن جذابی داره و اینو یکی از دوستان من ترجمه کرده بود و من گفتش خب چند تا تصویر برای اون کار کن. من اولین بار برای اون کتاب کار کردم که طرح جلدش رو کار کردم و تصاویر داخلش رو، همونطور گفتم اسمش ازش ما همه سهمی از زمین هستیم. و بعد شروع کردم البته با انتشارات شباویز که فکر میکنم که اینجا شاید این شاید جز اولین کتاب ها باشه که خرس با کلا، خرس بی کلا، که من از شیوه مونوپرینت استفاده کردم و کلاژ کاغذ پوستی رنگ شده ازش استفاده کردم. البته این چاپش خود چاپیه که رنگا خیلی توش معلوم نیستش، کیفیتش خیلی خوب نیستش، و از اینجا شروع کردم. ولی فکر میکنم که بعد از اون بودش که بیشتر من سراغ کتاب های در واقع تکنیک چاپ لینو رفتم. اگر من بتونم یکی از این
اجازه بدی،
حالا مطمئنم نیستم اینجا باشه. به هر حال
این هستش؟
نه این نیستش، این کتابی این... که من الان دنبالشم متاسفانه الان اینجا نمیبینم اون کتاب رو. به هر حال اولی کتابی که کار کردم اسمش بودش که بعد از این کتاب روباه دنبوریده بود که اونو با لینو کار کردم که خیلی یه فضای خیلی انتزایی داشتش.
روباه سیاه رنگ تو تصویر،
روباه اتفاق نارنجیه، میگم من مطمئن نیستم که اصلا اینجا باشه. به هر حال این کتابم جالب بود به خاطر اینکه رفتش نمایشگاه بولونیا و اونجا در واقع یه دیپلم جز برنده های نمایشگاه بولونیا بود. و بعد از اون یک کتاب دیگه ای بودش که اسمش بودش سرزمین نیلوفرها که باز هم اون چاپ بودش در دو سال متمادی اینها رفتش. و خب باز یه خاصیت دیگه ای که این چاپ داشت همین بودش که من در این حال میتونستم همزمان در چند تا نمایشگاه شرکت بکنم با کار اورجینالم دیگه. و یکی دیگه از جذابیت هایی که حالا من گفتم که جذابیت چاپ برای من این بودش که من میتونستم اورجینال بر خودم همیشه داشته باشم، ولی دو تا جذابیت دیگه هم برای من چاپ داشت. یکی این که من هیچ وقت تا آخرین لحظه نمیدونستم قرار چه اتفاقی بیفته، این چون این پلیتا میومد رو هم دیگه قرار میگرفت، بعضی وقتا رنگا با هم دیگه جور اورلپ میشدش، هم پوشانی میکردش یا رنگا تغییر میکرد به واسطه اون پلیت نهایی که روش قرار گرفته. بنابراین همیشه برای من شگفت آور بود که نتیجه نهایی رو ببینم. نتیجه نهایی میتونست خیلی خوب باشه یا میتونست افتضاح باشه و دوباره بعد این پروسه چاپ در واقع انجام میشدش. و نکته بعدی این که یه مردم آزاری هم بود دیگه، دوست داشتم که سختی داشته باشه این کار. انگار خیلی وقتا من احساس میکنم که خب حالا مثلا آدم نگاه میکنه می تصویر خوب، ولی طرف خیلی هم زحمتی براش نکشته، حداقل یه جور برای خود من ارضا کننده بود که دارم که اون کندن پلیت و اون مشقتی که به هر حال آدم باید بکشه تا کار چاپ رو انجام بده برای خود من یه جذابیتی داشتش دیگه. ولی به هر حال من سعی کردم که حتی این تکنیک چاپ رو هم در کتاب‌های مختلف تغییرش بدم، یعنی بر اساس متن من سعی کردم که این رو تغییرش بدم و مثلا توی این کتابی که جزء آخرین کتاب ها هستش، نخودک و دیو، که من سعی کردم از مثلا کلیشه های قلمکار استفاده بکنم و بعد با آبرنگ و مداد رنگی یک رنگ هایی رو بهش اضافه بکنم. شما در مورد این کتاب کلاژ با پارچه گفتید.
این دیو نخودک خیلی حال هوای هندی داره.
هندی داره؟
حس میکنین شما؟
شاید به خاطر اینه که صورتش صورتی فیله. آره. ولی این هم از این برمیگرده به خاطر اینکه من
چی شد به این دیو رسیدین؟ چون دیو کشیدن یه سنت تصویرگرانه خیلی
خب نکته جالبیه به
خاطر اینکه در
در واقع مدیر هنری انتشارات هم از من پرسیدش دیو تو چرا اینطوریه؟ نباید اینجوری دی. گفتم نه، ما اینو داشتیم در واقع در تصاویر ایرانی، ما این کتاب این تصویر داشتیم. تو کتابای چاپ سنگی ما این رو داشتیم، یه دیوی که من دقیقاً
یادم میاد
صورتش فیله
توی در واقع کتاب عجایب المخلوقات توی مجلس سلیمان یک دیوی هستش که دقیقاً صورتش صورت فیله و من از اون این ایده رو گرفتم که این صورت فیل رو بزنم. البته من تصویر دیو رو اصلا به شکل دیگه‌ای به طور کلی کشیده بودم و بعد دوباره با ناشر که صحبت کردیم فکر کردیم که تصویر مناسبی نیست و این رو به این ترتیب کشیدم، ولی فکر کردم که خب این یه دیویه که یه خورده متفاوته، خصوصا اینکه این دیوه یه جایی هست که آتیش روشن میکنه و به خاطر همین من از این خرطومش استفاده کردم که داره این آتیش رو در واقع میدمه و آتیش رو روشن میکنه دیگه. از این در واقع یه جوری هم یه ارتباطی با بله که یه ارتباطی هم یه جوری با متن داشتش که
بله خیلی باحال دراز کشیده و یه
در این حال که در متن خیلی دیور و تیره و بد جنسش رو میده، تصویره یه خورده به نظر خودم هم دیوه خوشایندی آدم بله. فکر میکنه که
خوشحال و
مهربون آدم میخورده احساس میکنه آخرش که شیشه عمرش میشکنه شاید ناراحت بشه، ولی خب من فکر کردم که دیو حالا
یه
جهان دیگه. نه تو این کتاب اصلا من فکر کردم که آدم باید از یه منظر دیگه هم به داستان نگاه کنه، مثل اینکه خب حالا واقعا شاید این دیوه روی کرده شاید مثلا تنها بوده، دوست داشته که یه نخودکی بیادش و همدمش باشه، یا اصلا این چیزایی که میدزدیده شاید یه دلایل دیگه غیر از این در واقع بدجنسیش داشته دیگه توی وجودش. یا در این کتابی که الان این روح هستش که کتاب متأخره کتاب هستش که فکر کنم عنوانش باشه به چون توی برزیل چاپ شده فکر کنم عنوانش هستش گرگ و بوز که داستان همون بوز قندی خودمونه، داستان کاملا بر اساس داستان بوز قندی پیش میره، ولی باز روی جلد من اومدم این تصویر رو گذاشتم که این بوز و این در واقع گرگ نشستن
یه استرونه دارن میخورن
با هم میخورن و تمام اون رقابتی که بوده انگار که یک رقابت در واقع بازی بیشتر نبوده دیگه. حتی توی تصاویر هم من سعی کردم که این بازی رو بیشتر نشون بدم که واقعا این حالا چون داستان یه خورده داستان کهنه و داستان یه خورده خشونت داره توی خودش بله. دیگه حالا این بوز میاد شکم گرگر پاره میکنه و حالا مثلا این رو به شکل چلوندن کشیدم که این انگار داره میچلونه بله. تا این بچه‌ها از توی شکمش
کتاب خیلی جذاب. الان این سوال پسندیده ای که آدم از تصویر ساز بپرسه که مثلا چرا تصویرای این بوز و این گرگ همه لپ دارن، چی شد که لپ بولد میشه تو صورت؟ مثلا اینا چیزایی که بعد بیان کلاساتون رو ثبت کنم که ازتون بشنویم یا اینکه نه اینجا میگی
یه بخشش زیبایی شناسی دیگه، یعنی مثلا من فکر کردم این صورت هر که کندم بعد احساس کردم که این یه چیزی خالیه، یه چیزی لازم داره که باید که مثلا بذارم، چون من حس می‌کنم که اگه اینو نمیذاشتم این فرم نیم دایره‌ای که ما توی تصویر این گرگ و بز داریم خیلی در واقع این فرم هندسیش خیلی غالب میشدش. به خاطر این فکر کردم که این لپه حالا شاید میتونه که کمک بکنه برای اینکه این،
یعنی از یه فرم، از یک مفهومی که تو ذهنتون بخواین یه چیزی بگین که یه حرفی بزنین که
خب ببینید یه سری چیزایش به نظر من زیبایی شناسیه، یک بخشیش هم میتونه فرم باشه، مثلا این یه بخشیش هم میتونه مفهوم باشه. همین کتابی که الان داشتیم، همون اگر شما لطف کنید
نخودی،
این اصلا تعریف نمیکنه، میگه که نخودی برگشت به غار دیو.
بله.
اینا فرار میکنن از غار دیو و این میگه که این برگشت به غار دیو به خاطر اینکه یادش اومدش که قاشق طلایی رو که مال مادرش بوده و دیو دزدیده بوده رو این پس نگرفته، رفت که قاشق رو پس بگیره، که وقتی داشته دنبال قاشق میگشته اتفاقا دیو سر میرسه و ما بقیه ماجرا و این حرفا. و بعد من آخرش مثلا اومدم این تصویر رو به این ترتیب گذاشتم که انگار که این 6 تا قاشق بوده و یکیشو این دیوه دزدیده بوده و این حالا داره این رو میذاره سر جاش. و اینم باز یه خورده برمیگرده به وسواس من دیگه، چون مثلا من دوستم همه چی 6 تا باشه، دست باشه. مثلا من میرم جمعه بازار وقتی میشمارم میبینم یه فنجونی که خوشم اومده 5 تاست، خیالم راحت میشه که خب اینو من نباید بخرم چون من 6 تا باشه. یعنی یه چیزایی که میتونه که توی متن نباشه ولی آدم توی تصویر اضافه بکنه و اون کودک با کنجکاویش حالا بیادش و دوباره این داستان رو هم.
خیلی خب، قبل از اینکه بریم سراغ بقیه کتابو، من دوباره میخوام نقد بزنم به همون دهه 80. داشتین در مورد اینکه چطوری اون گرده تصویرگرا جمع شد یه جا صحبت میکردی، گفتی با شباویز شروع شد و بعدش چطوری این دوستی ادامه پیدا کرد و منسجم تر شد.
ببینید و پروژه های مختلفی که وجود داشت، مثلا من مخصوصا این کتاب رو گذاشتم این تو که کتاب در واقع آشپزی ایرانی هستش که ما یه تصویرگری اون موقع خیلی به ایران رفت آمد داشت به اسم یه تصویرگری ایتالیایی که در اتریش زندگی میکنه به اسم لیندا ولسگروبر، که این کتاب رو در واقع اون مدیر هنریش بود و در کانون اتفاق افتاد. 20 تا از تصویرگرها رو، حالا تعدادشون دقیق یادم نیست، جمع کرد دور هم دیگه و این کتاب تصویرسازی رو که در واقع آشپزی ایرانی هست رو تصویرسازی کردن. حالا بعضی از اینها رو هم من تصویرسازی کردم،
اون صفحاتی که کاغذ گذاشته شده
کاغذ گذاشتم رو بله من تصویرسازی کردم. ببینید که این خودش ایده ای شد برای اینکه ما کتاب آشپزی ایتالیایی رو در واقع کار بکنیم. مسئله اینجاست که پروژه های مختلفی بود، یعنی فقط شباویز نبودش، این پروژه بود که من اون کسی، اون دوستی رو که من در شباویز میدیدم حالا در کانون هم میدیدم و اون موقع
این زنجیره ارتباطی کی بود، یعنی این مجموعه رو کی معرفی کرد که همتون شروع کردیم به کار کردن؟
این همین خانم لیندا ولسگروبر با این ناشره که ناشر اتریشی در ارتباط بود و میدونستش که این ناشر داره این مجموعه رو کار میکنه. وقتی اومدش ایران مثلا برای یه چیزی شبیه فرصت مطالعاتی، مثلا من 6 ماه ایران موندش و این پروژه چون با کانون در ارتباط بود و خب اون موقع ما داریم صحبت شباویز رو میکنیم، نباید یادمون بره که اون موقع مثلا بخش بین الملل کانون که زیر نظر خانم لیلی هایری بودش چقدر فعالیت میکردش، یعنی با چه نمایشگاه هایی داشت کار میکرد، یعنی بقیه کارهایی رو خب انتشارات شباویز داشت انجام میدادش، ولی اینجا هم به عنوان یک نهادی که به هر حال دولتی هستش و در واقع حمایت های دولتی داره داشت سری کارهای دیگر انجام میداد، از جمله دعوت کردن خانم لیندا ولسگروبر که البته واقعا تصویرگر درجه یکی هستش، چندین بار کاندید جایزه اندرسن شده، یکی از کارها همین بود و ورکشاپی که در کانون گذاشتن و خب حاصلش این کتاب بود و پروژه های مختلف. من یادمه که واقعا پروژه های مختلف تصویرگری وجود داشتش. حالا باز یادم میادش که مثلا یه دونه کتاب چاپ کردیم، البته مشابه این کتاب بود که بعدن در سال 95-96 ما در خانه کتاب چاپ 93 در خانه کتاب چاپ کردیم، تصویرسازی با موضوع کتاب بود که اون هم کاتالوگش بعدن چاپ شدش و منتشر شد. پروژه های خیلی زیادی بود و از این بچه های تصویرگر استفاده می شد.
اسم کتابی که داشتیم گفتیم میشه نگارخانه کتاب
که این نمایشگاه بود در گالری لاله و با موضوع کتاب بچه‌ها تصویرسازی کرده بودن و ورکشاپ بود و این کتاب ما چاپ کردیم. من یادم میادش که نهادهای خارج از ایران چقدر برنامه اینجا اجرا می‌کردن، مثلا بریتیش کانسیل یه ورکشاپ اینجا داشت، نمایشگاه کتاب فرانکفورت اینجا یه ورکشاپ داشت. عرض بکنم به خدمت شما همون ورکشاپی که ما در سفارت ایتالیا داشتیم برای کتاب 100 مزه خوشمزه 100 تصویر بامزه
نشر مثلث.
نشر مثلث که کتاب فوق‌العاده بود، آقای فرشته شفیعی مدیر هنریش بود، من در واقع مسئول ورکشاپ بودم، بچه‌ها رو جمع کرده بودیم، که کار فوق‌العاده و بسیار آوانگاردی بودش اون دوره. برنامه‌های این چنینی که واقعا خب بچه‌ها رو دور هم دیگه جمع می‌کردش و فقط، و این حالا یه بخشش رقابت بود، یک بخشش در واقع همکاری بودش که این نهایتاً منجر به دوستی شد. یعنی الان دوستایی که ما داریم و حالا هزار بارم امکان داره دعوامون بشه، ولی یک هیستوری بلند بالایی با هم دیگه داریم که در واقع بر اساس این نمایشگاه ها، بر اساس این همکاری ها، بر اساس این پروژه های فرهنگی در واقع ساخته شده.
بسیار. حتی یه زمان من از دست دادم، مثلا این پروژه که شما انجام دادین دیگه تو دهه 90 دیگه،
ده اجازه بدین من یادم بیاد مثلا من فکر میکنم که پروژه کتاب آشپزی ایتالیایی سال 2008 بود،
87 میشه.
آره، یعنی بگم به هر حال یه دوره بود و این هی کم رنگتر شد تمام این پروژه ها، هی پروژه ها کم رنگتر شد و به هر حال ببینید اون همه تصویرگری که اون دوره کار میکردن حتما براشون بازار کار وجود داشته دیگه، در نشریات، در واقع انتشارات مختلف بازار کار براشون وجود داشته، وگرنه طبیعتا نباید این همه تصویرگر در یک دوره زمانی، تصویرگرایی که هر کدومشون هم حرفی برای گفتن داشتن، رشد میکردن، وجود داشته. ولی میگم این پروژه حالا امیدواریم که الله شاید اوضاع بهتر بشه، من نمیدونم، ولی در لحظه‌ای که من اینجا نشستم آدم هی احساس میکنه که این پروژه ها هی داره کم رنگ‌تر میشه و اصلا کلن موضوع کتابای تصویری داره به یه سمت و سوی دیگه ای میره.
خیلی خوب، مرسی ازت. من میخوام بپرسم که چطور شد که داور براتیسلاوا شد این چند دوره؟ چه اتفاقی افتاد؟ چه بک‌گراندی داشت؟
ببینید براتیسلاوا همیشه بر من جذاب بود. من سال 2007 یادم میادش که من دعوت کردن برای که برم برای ورکشاپ و از اون موقع من ارتباطم رو خب با اینها در واقع کجدار و مریض نگه داشته بودم همیشه. ولی اتفاقی که میفته همون در سالهای اولیه‌ای که انجمن تأسیس میشه، یه مسئله وجود داشت و این بودش که در واقع کانون پرورش فکری کودکان و جوانان انتخاب ها رو انجام میداد، انتخاب کتاب ها که باید میرفت برای براتیسلاوا و اونجا به نمایش در میومد، انتخاب داورها و انتخاب کسی که بره اونجا سخنرانی بکنه و انتخاب کسی که
ایران اجازه داشت که داور بفرسته براتیسلاوا. بله بله.
بذارید من یه خورده بیام عقب‌تر و در مورد کلا براتیسلاوا صحبت بکنم. براتیسلاوا اینطوریه که در هر کشوری یک نامینیتینگ بادی داره، یک نهادی وجود داره که انتخاب ها رو انجام میده. انتخاب ها چی هستش؟ کارها رو انتخاب میکنه و حالا فرم ها رو پر میکنه و میفرسته، یک داور معرفی میکنه، کاندید میکنه، یک نفر رو برای سمپوزیوم کاندید میکنه، معرفی میکنه و یک نفر رو هم برای ورکشاپ، که خب حالا قانونش برای سالهای مختلفی خورده عوض میشه ولی کلیتش اینه. در ایران به شکل سنتی همیشه نماینده آی بی بی وای که در ایران شورای کتاب کودک هست باید این کار رو انجام بده، ولی خب چون این به هر حال یه هزینه هایی رو داشتش، از سالهای قبل از انقلاب یه جور به یه تفاهمی رسیده بود شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که این کار رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام میده. در اوایل دهه 80 زمانی که به هر حال انجمن تأسیس شده بود، ما احساس کردیم که خیلی داوری هایی که اتفاق میفته و معرفی ها عادلانه نیست، به خاطر اینکه کانون درسته که مؤسسه فرهنگی ولی به عنوان ناشر هم کار میکنه و خیلی وقت ما میدیدیم که سهم بزرگی از کارهایی که میره برای براتیسلاوا از انتشارات کانونه. من نمیگم که ناعادلانه بود ولی نتیجه رو وقتی که ما میدیدیم، بنابراین و داورهایی که فرستاده میشد، حتی افرادی فرستاده میشدن که خیلی واقعا تخصص نداشتن. به هر حال یه مسئله که وجود داره اینه که باید طرف به زبان تسلط داشته باشه. ما داوری داشتیم که خب اصلا به زبان تسلط نداشت و این خب باعث میشه که وجهه ایران در فضای بین المللی خدشه دار بشه. من یادم میادش که یه بار یکی از همین برنامه های انجمن بود، یه چهارشنبه سوری بود که رفته بودیم کرج، یکی از بچه ها یه ویلای توی کرج داشت، ما رو دعوت کرده بود و من خودم یه نامه آماده کرده بودم و دادم و بچه ها امضا کردم، 50 نفر از بچه ها امضا کردم و بعد ما این رو دادیم به شورای کتاب کودک. در این نامه ما نوشته بودیم که درخواست کرده بودیم که انتخابای کانون بر اساس یک مشارکت سه نهاد، شورای کتاب کودک، انجمن تصویرگران و کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان اتفاق بیفته. به هر حال اون زمان انجمن بسیار جوان بود، یعنی شاید واقعا چند سالی ازش نمیگذره، بنابراین به تنهایی ما اصلا همچین امکانی رو نداشتیم که بتونیم این کار انجام بدیم. بنابراین ترجیح دادیم که این سه نفر و بچه هم خیلی با اشتیاق امضا کردن و این نامه رو دادیم و البته اون سال نه، ولی روی این نامه کار شد. چندین سال ماهی این نامه رو دوباره مطرح میکردیم و یواش یواش این اتفاق افتاد و باعث شدش که ما واقعا در یک، حالا خوردم به مسخره اسمش گذاشته بودیم، کمیته مشترک. واقعا این کمیته مشترک هر سال تشکیل میشد و این هر دو سال یه بار تشکیل میشد و این انتخاب ها میکرد و خیلی باعث شدش که واقعا اتفاقات به نظر من خوبی بیفته، خیلی عادلانه تر باشه. در مورد همه چیز ما فراخوان میدادیم، در مورد داور در واقع نهادها پیشنهاد میدادن، توی اون جلسه بحث میشد که کدوم فرد مناسب هستش که بره. به هر حال واقعا وقتی که ما میخوایم یک داور رو معرفی کنیم برای شرکت در یک گروه بین المللی، لازمه که تا یک حدی هم شناخته شده باشه، یعنی قابل قبول باشه از طرف اون نهاد. به هر حال فاکتورهای مختلفی رو ما سعی می‌کردیم که مد نظر قرار بدیم و واقعا چندین و چند سال بود. من فکر می‌کنم که از آخرین بار که سال 2007 که خانم مشیری جزء هیئت داوران براتیسلاوا بودن تا 2017 که من اولین بار رفتم برای داوری براتیسلاوا، هیچ ایرانی جزء داورا نبودش و این هم به خاطر عمل کرده
آقای چیزم بود دیگه، آقای که تو کانون بود
کی؟ آقای همتی آهوی. بله. سال 2005 بود آقای همتی آهوی. از این دوره 10 ساله هیچ کسی از ایران نپذیرفتن، شاید به دلیل مثلا عمل کرده نامناسب کانون بودش، ولی یواش یواش به هر حال این، البته واقعا بخش بین الملل کانون، خانم ارگانی و خانم گوهریان بسیار همکاری کردن برای اینکه ما بتونیم پروژه رو پیش ببریم. گویین که امسال واقعا با تنگ نظری های این قضیه به یک جوری این همکاری سه نهاد با شکست مواجه شد و اونم این بودش که کانون به تعهداتی که داشت عمل نکرد و در این حال که ما هم قرار بود داور داشته باشیم، هم برای سمپوزیوم داشته باشیم و هم برای کارگاه، این هیچ کدوم از اینها چیز نشدن، هزینهشون پرداخت نشد که برن. و خب ما یه در واقع میشه گفتش که بخشی رو در فضای بین الملل از دست دادیم. مثلا حالا بعد در سالهای دیگه چه اتفاقی میفته دیگه.
درست، مرسی از توضیحتون.
خب حالا اون چیزی بودش که از اون پادکست قبلی جا مونده بود، من دوست داشتم مفصل توضیح بدم.
خب حالا اگر بخوایم سیر کتابا رو بیاین جلو، فکر می‌کنین که
آره قبل از سیر کتابا نریم در مورد این صحبت کنیم که تدریس دانشگاه رو چطور شروع کردن و علاقه‌مندن
از کتابا نرسیدن به دانشگاه
مهم‌تره یا تصویرگری دانشگاه
ببینیم چی میشه، نظر شما چیه؟
تصویرگری مهمتره یا تدریس؟
اون وقتی که میذاری خب همون دیگه، اصلا ترجیح میدادی که این وقتی که میذاری دانشگاه رو تصویرگری میکردی یا نه تدریس هم برای
این نه میده. این مسئله اینجاست که من خودم رو هیچ وقت به عنوان یک آرتیست تمام وقت نمیشناسم. حالا در مورد کارهای دیگه هم صحبت میکنی. واقعا من برام در واقع خلق اثر هنری جذاب هست، این که من بتونم هر دفعه بر اساس متن یک کشف جدیدی داشته باشم در اون کار تصویرسازی برام جذاب هستش، ولی در این حال هم کار پژوهشی رو دوست دارم و هم کار تدریس رو دوست دارم. این که در واقع حالا تو نهادهایی مثل شورای انجمن هم همکاری بکنم برای من جذابه. بنابراین نمیتونم بگم که حالا این بهتره یا اون بهتره، هر کدومشون در واقع جایگاه خودشون دارن و در این حال من فکر میکنم که یه جوری هم دیگه به هم دیگه کمک میکنن دیگه. یعنی وقتی که شما ناچار میشی که یک موضوعی رو که برای خودت احتمالاً جا افتاده است و بخوای تدریس بکنی و توضیح بدی، باید به قضیه به شکل دیگه ای نگاه بکنی دیگه، با اون شیوه خودت نمیتونی اون رو انجام بدی، باید به یک شیوهی بتونی اون رو ارائه بدی که بقیه هم بتونن انجامش بدند. میدونی، یعنی شما باید در واقع به راه حل ها فکر بکنید. امکان داره من توی ذهنم یه راه حلی داشته باشم ولی نتونم این رو به کسی منتقل بکنم، پس من نمیتونم معلم خوبی باشم. من باید در واقع بتونم که اون چیزی که هست به عنوان آرتیست توی ذهنم وجود داره رو بتونم یه جوری کلاسه بکنم تا بتونم که به مخاطبم آموزش بدم، و نه آموزشی که به همون نتیجه‌ای برسه که من رسیدم، بلکه به آموزشی که به نتیجه‌ای برسه که خودش باید برسه. پس راه رو باید آدم نشون بده. این خب خیلی اینم به من کمک کرد. یعنی من خب یادم نمیدونم از شاید از اواخر دهه 80 من تدریس رو توی دانشگاه‌های مختلف شروع کردم و حالا یه خورده به شکل جدی‌تر در دانشگاه هنر از اواسط دهه 90 شروع کردم و واقعا این به من کمک کرد، چون هر جلسه چالش بود و هر دانشجو در واقع یک چالش هستش که من چطور این دانشجو رو میتونم به نتیجه برسونمش. بنابراین نمیتونم بگم این خود علم بهتر است و ثروت دیگه هر کدومشون
ثروت نداره، من کسی دیگری واقعا ثروت نداره.
ذهنش رو کلا سعی میکنه که طبقه بندی بکنه، همه چی نظمش از بین میره ذهن آدم. نه برای خیلی این پیش میاد، یعنی شما که همه اون چیزایی که داره توی وجودشون ارگانیک کار میکنه، تصویر میکشن، یه برداشتی از یه متن میکنن، یه چیزی حالا به عنوان یک قوه خلاقی اجراش میکنن، وقتی که اینو میخوان توضیحش بدن و شروع میکنن مقولات درش میارن و زیر مجموعه براش تعریف میکنن، اینا همه چی از دست خودشون در میاد، دیگه خودشون نمیتونن کار کنن یا خلاقیتشون دیگه میخشکه.
خب اتفاق برای
آموزن نه، یه خودش یه قابلیتی که واسه شما میتونید در کنار این کار انجام بدید بدون که بونی که صدمه بزنید.
من واقعا تا حالا هیچ وقت بهش فکر نکرده بودم که
چون برای خیلی ها تدریس
هیچ وقت اینطور نبوده برای من که حالا چون دارم کار تدریس رو انجام میدم، برای من یک متوجه میشم مثلا ذهن من قفل بشه برای اینکه بخوام کار تصویرسازی انجام
چون
بدم.
چون اونایی که دارین خودتون کار میکنین میگین که خب به آدما چی یاد دادم، بهشون گفتم مقولات رو اینطوری ببینن و و و حالا خودم هم اینطوری ببینم، ولی تو ازم داشتی اینطوری نمیدیدین
کار میکردین. یکی از دلایلش این باشه همینی که گفتم به شما، من خودم سعی میکنم تو کار تدریسم بچه‌ها رو در همون راهی که هستند راهنمایی بکنم، یعنی اونا اصلا قرار نیست مثل من کار بکنند، اصلا قرار نیست تکنیک من رو داشته باشن، قرار نیستش اونطوری که من نگاه میکنم نگاه بکنن، قراره که نگاه خودشون رو بسازن. نمیگم که موفق بودم یا نبودم، ولی تلاش من حداقل این بوده که بچه ها توی راه خودشون به یه شکلی جلو برن و کارشون رو انجام بدن. بنابراین وقتی که من میدونید یک راهکاری میدم که نتیجهش مشخص نیست، یک راه، یک مسیری که شما باید برین و احتمالاً به این نتیجه میرسید، ولی اون نتیجه کاملاً خطکشی شده و مشخص نیستش، برای خود منم تو ذهنم این اتفاق نمیفته که من یک راهی رو دارم دنبال میکنم که قراره به یک چیز خاصی برسم و بعد ذهن من قفل بشه برای رسیدن به اون. شاید این باشه بگم هیچ وقت حالا بهش فکر نکرده بودم.
خب در پایان این قسمت من باید دوستانی که در این فصل به ما کمک کردن رو معرفی کنم. گفتگوها در محل استودیو اسب شده، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. محبوب یزدانی سردبیر این فصل، مدیر هنری پروژه مرداد مهوادی و موسیقی رو آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل اپیزودها نظارت داشته. امید متقیان یار پر انرژی این فصل تدوین و ساخت تیزرها رو به عهده داشته. موشن گرافیکس و آرشیو پروژه رو عطیه تفتی انجام داده. طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. زهرانی خواه هماهنگی تولید این فصل رو ترتیب داد و در انجام این پروژه شبنم لهراسبی سیمان ما رو یاری کرد که همیشه از کمک‌های بی‌دریغش بهره‌مند بودیم. من علیرضا احمدی به عنوان کارگردان این پروژه صمیمانه از همه عزیزانی که ما رو کمک کردن تشکر میکنم و از همه اعضای انجمن تصویرگران ایران و مخاطبین آرز ممنونم.